بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق قونی در باره تعبد به خبر واحد، کتاب قوانین، القوانین المحکم معروف قوانین الاصول، جلد دو صفحه 401. محقق خونی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که تعبد به خبر واحد محل اختلاف نظر هست، ولیکن آنچه که حق هست این است که تعبد به خبر واحد عقلاً درست است بلا خلاف عند الاصحاب الا ابن قبه که شرحش دادیم در بیان شیخ انصاری و اوائل بحث که تکرار نشود. بنابراین می فرماید که تعبد به خبر واحد عقلا درست است لا خلاف فیه بین الاصحاب و اما می فرماید که شرعا و به تعبیر ایشان سمعا باز هم میتونیم بگیم که تعبد به خبر واحد درست است. و برای اثبات این مطلب پنج وجه یا پنج دلیل اقامه می کند که به طور خلاصه و آسانسازی این وجوه از این قرار است. نظر محقق خمی در باره تعبد به خبر واحد می فرماید که تعبد به خبر واحد درست است بر اساس ادله‌ای که از این قرار است، و در حقیقت پنج دلیل یا پنج وجه ذکر کرده اند. وجه اول یا دلیل اول آیه نبأ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سوره حجرات آیه شماره 6. آیا را درست نخوندن؟ درست خوندن. اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبین قوماً به جهالت فتصبح و انا ما فعلتم نادمین. درست دید؟ زمزمه ای بود، فکر کردم که میفرمایید آیه رو درست نخوندم. آشان سوره حجرات آیه شماره 6. وجه استدلال به این آیه رأی و نظر محقق قومی درباره تعبد به خبر واحد استدلال به آیه 90 می‌فرماید که در این آیه امر شده است به تبیین نسبت به خبری که فاسق آورده باشد و بر اساس مفهوم شرط معناش این می‌شود که اگر فاسق خبر نیاورد مخبر فاسق نباشد تبیین لازم نیست و خبرش قابل قبول هست. دلالت آیه بر اساس مفهوم شرط گفته می شود که درست است. آنگاه می فرماید که اگر در این آیه بگیم که تبیین در مورد خبر عادل لازم نیست، از ما تلقی از دو صورت بیرون نخواهد بود، یا اینکه بگیم خبر عادل به قبول تلقی می شود که تبیین لازم نیست، یا بگیم که خبر عادل قبول نمی شود نیاز به تبیین ندارد، از اساس غیران است. اگر بگیم که تبیین لازم ندارد و مورد قبول است فهو مطلوب، و اگر بگیم که تبیین لازم ندارد و قبول نیست مردود است یصبح ارد حالا اسوء حالا، خبر عادل در حقیقت می شود پایین تر و بدتر از خبر فاسق، که در خبر فاسق راه برای قبولی وجود دارد که تبیین کند ممکنه خبر درست باشد، اما در خبر عادل که دیگه اصلا بدون تبیین رد کند از خبر فاسق بدتر می شود و قابل التزام نیست. یکذبه الوجدان. بعد می فرماید که اشکال و جواب. اشکالات زیادی دارند، دو اشکالش رو یادآور می شویم. اشکال اول این است که می فرماید این آیه طبق تفسیر منزلی دارد، یعنی محل نزولی در مورد ولید ابن عقبه که برادر عثمان هست از ما از جهت مادر. این فرد را گویا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد به سوی طائفه بنی مصطلق. بعد از آن که فرستاد به اون سو، این ولید رفت و نزدیک دیار و آبادی بنی مصطلق که رسید طبیعتا سوار اسب بود و شمشیری داشت و با اوضاع اون روزگار. بنی مصطلق فکر کرد که این فرد برای جنگ آمده، آماده شدن، اسباشون رو سوار شدن، در برابر این ولید جبهه گرفتن و ولید فرار کرد و آمد مدینه به محضر آقا. بعد اظهار داشت که خبر داد اخبره که بنی مصطلق ارتد دو، اینا مرتد شدن، خبر به ارتداد بنی مصطلق داد. این خبر که رسید در این مورد این آیه نازل شد: انجاءکم فاسق ولید بنبأ فتبینوا. ولید فاسق بودنش مشهور و معروف بود، یه فاسق مشهوری آمد خبر داد و آیه نازل شد که خبر فاسق رو قبول نکنید، تبیین کنید. در این رابطه اشکالی که از این است که این آیه اختصاص دارد به ولید در رابطه با خبر ارتداد مربوط به بنی مصطلق، یه اشکال زمینی در ذهن شما هم ممکنه به وجود بیاد که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این فرد برای چه فرستاد؟ یعنی این خبر بدهد؟ به خبر این اعتماد کرده پیامبر؟ در جوابش گفتش میشود که پیامبر رفت رجوع ردش کرد که برد از اینجا از مجمع ما به دور باشد، برد در یک آبادی زندگی کند که از خیر و شر راحت باشد. خبر و مخبر و مفتی بودن و حکم شرع کردنی در کار نبود. جواب این اشکال را محقق قومی طبق قاعده اصولی ارائه فرموده اند. می فرماید که العبرت به عموم العام لا به خصوصیت المورد. می فرماید که این ولید یک مصداق بوده برای این کلی. یک قاعده کلی هست که هر موقع فاسق خبر بدهد فورا قبول نکنید، و یک قاعده کلی این مورد ولید مصداق برای اون قاعده است، نه اینکه تمام بیان به طور منحصرا مربوط به ولید باشد. جواب جوابی است طبق قاعده اصولی درست و تمام. اشکال دوم این است که در این رابطه که گفته شده است خبر ولید فاسق رو قبول نکنید، خبر عادل هم اینجا قبول نمی شود. چرا؟ چون مورد ارتداد هست. در مورد ارتداد یک خبر، یک شهادت کافی نیست، باید تعدد در کار باشد. در جواب آورده ام که اگر شما اشکال کنید که خبر عادل مورد قبول نیست، مخصوصا اینجا که ارتداد هست، اگر یک عادل خبر بدهد پذیرفته نیست، جواب این است که هر عامی استثناء دارد. خبر عادل در موارد اخبار و احکام گویا اعتبار دارد، مگر در مورد ارتداد استثناء شده است. استثناء که به اصل کلیت مطلب صدمه وارد نمی کند. بالاخره می فرماید که اما پس از تحقیق و بررسی بسیار نسبتا عمیقی می فرماید که در این آیه مفهوم وصف واضح‌تر دیده می شود از مفهوم شرط. مفهوم شرط که همین بود که گفته شد، مفهوم وصف که تعلیق حکم به عنوان فاسق باشد که بشود مفهوم وصف، فاسق به عنوان یک وصف برای مخبر. اگر مفهوم را در اینجا مفهوم وصف بگیریم، مطلب یا مفهوم می فرماید که واضح تر است. و در نهایت می فرماید که دلالت آیه بر مطلوب درست است. از این آیه استفاده می شود که خبر عادل اعتبار و حجیت دارد و قابلیت تعبد دارد. دلیل دوم آیه نفر، سوره توبه آیه 122، خدای متعال می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهم فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. می فرماید که در بسیار دقیق استدلال را ذکر میکند. قوانین محقق خومی یکی از محققین بسیار دارای دقت نظر است که گفته میشود کسی در اجتهاد اصولی تا قوانین مرور نکند به اجتهاد اصولی نرسد. در بارش هم گفته ان که کتابی که از هر خطا سالم است قوانین مرزا ابوالقاسم است. بسیار دقت و تحقیق خاصی دارد. قدس الله نفسه زکیه و قداستش هم همان است که گفته می شود در باره شفاعت اهل قوم میرزای قومی کافی است. حضرت معصومه که برای کل شیعیان می تواند شفاعت کند و رساتت کند و طلب عفو کند. درباره آیه نفع استدلالی دارد. استدلالش از این قرار است. می فرماید که به وسیله کلمه لولا نفع واجب شده است. دلالت دارد بر وجوب نفع. لولا نفع یعنی باید، نتیجهش اینه که باید نفع انجام شود. و بعد نفع که واجب شده است تعلیل شده است نفع به تفقه واجب شده است. لتفقه نفع واجب است لتفقه و تفقه که واجب شده است لانذار لینذرو. تعلیل تفقه تعلیل داده شده به لینذرو. انذار واجب شده است. انذار که واجب شده باشد استماع طبیعی است. می‌فرماید و من المستبعد جدا که انذار انذار واجب باشد ولی قبول و استماع واجب نباشد. از لحاظ عقلی می‌شود نقض غرض. کی گفت؟ سید جزاک الله خیر. نقض غرض صدر من اهلی موقع فی محله. و چنین بیانی در کلام و نقض غرض که می‌شود و موجب لغویت هم می‌شود که محال است از حکیم چنین بیانی صادر بشود. عقلا نم و بیانا لغویت در کلام از دو جهت محال وارد می شود. استدلال می فرماید کافی است. بعد می فرماید که اما مشهور در این آیه استدلالی که دارن این است که می فرماید لعلهم یحذرون. ترجی درباره خدای متعال که امکان ندارد. خداوند که چیزی را آرزو و به اصطلاح انتظاری نخواهد. امر انتظاری درباره خداوند ممکن نیست. برابر این ترجی که درباره خدای متعال ممکن نباشد حمل می شود به اقرب مجازات. اقرب مجازات هم طلب الزامی است. یا از این هم اگر تنزل کنیم حد اقل به معنی طلب است. طلب هم طلب پروردگار هم ظهور در وجود دارد. حذر واجب است. حذر که واجب بود یعنی از مخالفت باید حذر بشود که معناش همون قبولی قول منذر هست. دلالت آیه بر مطلوب کامل است. در نهایت همی فرماید که نعم استدراکی دارد. ممکن است گفته شود که این آیه مربوط باشد به مربوط بشود به فتوای مفتی و قبول هم مربوط بشود به مخلد. اگر این حرف گفته شود ممکن است، ولی فرماید فتعمل گویا گفته می شود بر اساس اصطلاح ادبیات که وجه تأملش اینه که آیه در صدر اسلام در موقعی که بیان شده است اون موقع این نوع مجتهد و مقلد وجود نداشته است، خبر 600 سال از صدها سال بعد که درباره حکم فعلی قضیه چند هزار سال. حالا عنده حقیقت بازم اشتباه نشد آقای رجبزاده اشتباه اصلاح میکنن، خب 1500 سال شده است دیگه. حالا حد اقل حکم فعلی برای مردم هزار سال قبل که نمیشد حکم فعلی بیان بشه. تأمل وجهش این باشد. تا به اینجا این دوتا آیه دلالتش بر مطلوب کامل اعلام شد و مدعا قابل قبول. اما دلیل سوم آیه کتمان که به اسم آیه کتمان گفته می شود، سوره بقره آیه شماره 159، ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى بعد ما انزلناه للناس في الكتاب اولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. در این می‌فرماید که متبادر این در اینجا کوتاه مختصر بحث فرمودن، می‌فرماید که از این آیه استفاده می‌شود که خبری را که کسی از احکام در اختیار داشته باشد باید اظهار کند، وجوب اظهار، دلالت بر وجوب اظهار دارد و متبادر از این آیه وجوب اظهار هست و وجوب اظهار ملازمه دارد با قبول و الا اظهار لغو می شود. بنابراین این آیه هم دلالتش بر مطلوب درست باشد. دلیل چهارم اجماع اصحاب. می فرماید که فقها و اصحاب روایات و اصحاب فقه و اصحاب حدیث بلا اختلاف، بلا شبهت، اختلاف ننمیشید، بلا شبهت به خبر واحد ترتیب اثر میدهند و این ترتیب اثر دادن در عمل در حقیقت اجماع خواهد بود. و بعد می فرماید که شیخ هم که تصریح کرده است به اجماع، علامه حلی هم به اجماع اشارتی دارد. بنابراین اجماع محقق است نسبت به عمل اصحاب به مؤدای خبر واحد. دلیل پنجم عبارت است از عملیات اجتهاد. می فرماید که لا ریب و لا شک که اجتهاد و استنباط احکام همش بر اساس ادله قطعیه نیست، بلکه بر اساس ادله ظنیه هست. از اینجا یک توهم هم می شود و آن این است که یا نظر محقق قومی بر انسداد هست. می فرماید که شبهه نیست که راه علم نسبت به همه احکام منسد است مگر ضروریات، بنابراین مجتهدی که استنباط حکم دارد، استنباطش برگرفته از دلیل ظنی هست و از موارد برجسته دلیل ظنی خبر واحد است. بنابراین می شود جزء مستندات در اجتهاد و مدعای ما و مطلوب ما هم همین است. لذا با این شرح می فرد، با این شرح که داریم ثابت است حجیت خبر عادل، مگر در مواردی که استثناء شده باشد که شبهه قیاس یا استحسان داشته باشد، ادخال یا استفاده از ذوقیات باشد. در غیر این صورت، به صورت طبیعی خبر واحدی که ثقه هم باشد مورد اعتماد است و بر اساس این ادله تعبد به خبر واحد ثابت است بلا شبهه. فرمایش محقق قومی را با توضیحات و آسانسازی برای شما افاضل یادآور شدم و انشاءالله آراء صاحب نظران دیگر در جلسات بعدی. صلواتی آن و زمان صلوات خاتمه.